بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 354، صفحه 13. قلنا ان الاغلى يحكم بالضروره الحبسيه لان كل جمله يتكافى الياتها ومعلولياتها على هذا الوجه لا بد لها من عله خارجه عنها سابقه عليها. بحث در برهان مستخرج از برهان تطبیق داشتیم. توضیح اون برهان این بود که فرض میکنیم سلسله ای رو از علل و معالی که این سلسله بی نهایت است، معلول آخری رو که فقط معلوله حذف میکنیم، باقی سلسله، باقی آحاد سلسله هم وصف علیت دارن برای مادونشون و هم وصف معلولیت دارن برای مافوقشون. به اعتبار این دو وصف هر کدوم از این آحاد رو دو تا قرار میدیم که علت بشوند و معلول. به این ترتیب دو تا سلسله درست میشه، یکی سلسله علل و یکی سلسله معالی. این دو تا سلسله خود به خود با هم تطبیق میشن، احتیاج نداره که ما تطبیقشون کنیم. این همه بیاناتی چی گذشت، ولی چون یکی از این دو سلسله اضافه دارد و دیگری، این سلسله علل، چون ازش چیزی کم نشدیم، اضافه دارد و سلسله معالی، زیرا که از معالی یکی کم شدیم، به این جهت بینشون اختلاف به زیاده و نقص واقع می شود و این زیاده و نقص که در اول سلسله ظاهر نمی شوند در وسط هم ظاهر نمی شوند در آخر ظاهر می شوند. یعنی این که سلسله معالی که کوتاه‌تر زودتر تموم می شه و سلسله علل که بلندتر یکی بعد از او تموم می شه، پس هر دو تموم می شن و متناهیان و هو المثل. این استدلال بود. در این استدلال ممکنه که ما بیان دیگری داشته باشیم که بتونیم استدلال رو به صورت قیاس استثنایی مطرح کنیم. به این صورت اگر دو سلسله چنینی داشته باشیم که دیگه اشاره میکنیم به همون دو سلسله، این مقدر لازم است که یکی از این دو سلسله اضافه داشته باشد در دیگری. اینم چاره لکن اضافه داشتن مستلزم تناهی دو سلسله است و خلف فرض است که میشه باطل از جهتی مطلوب، من نتیجه میده از جهتی باطل، به خاطر اینکه خلف ورزه باطل. پس مقدم هم که چنین دو سلسله نامتناهی داشته باشیم باطل، سلسله ها متناهی. حالا ایناش مهم نیست، مهم اینه که ما بین مقدم و تالی تلازمی رو و ملازمی رو متقیدیم. اگر چنین دو سلسله داشته باشیم باید یکی اضافه بر دیگری داشته باشد. این باید یکی اضافه بر دیگری داشته باشد چطوری اثبات میشه؟ این ملازمه چطوری اثبات میشه که اگر ما دو سلسله چنینی داشتیم حتما باید یکیش بر دیگری اضافه داشته باشه؟ معترض گفت این ملازمه رو در جایی که دو سلسلمون متناهی باشن میتونیم قبول کنیم که دو سلسله چنینی داشته باشیم هر جا متناهی، خب یکی اضافه داره بر دیگری و تا آخرم میگیم اون اولی زودتر تموم میشه، اون که اضافه داره دیرتر تموم میشه. اما در صورتی که دو تا سلسله نامتناهی باشن برای ما روشن نیست که اگر دو سلسله چنینی داشتیم حتما یکی اضافه داره بر دیگری. این از کجا روشن میشه چه ایش اضافه در تو پردیگری ما که تا آخر سلسله نرفتیم که ببینیم این وسط ها چی میشه، اون اضافهی که ما پرس کردیم کجا میره، حالا آیا آخر سر ظاهر میشه یا یه جوری محب میشه، یه چیز برای ما روشن نیست. چطوری حکم میکنیم که یکی از این دو سلسله بر دیگری اضافه داره؟ اگر ما این سلسله رو قطعه کنیم، این دو سلسله رو قطعه کنیم که هر قطعه متناهی باشه، میتونیم توشون ملاحظه کنیم زیاده هست یا نیست. اگر زیاده هست خوش کنیم به زیاده، اگر نیست نیست. اما در صورتی که ما قطعه نکنیم این سلسله های نامتناهی رو به همین طور بذاریم نامتناهی بشه، برام مشخص نیست که زیاده ای موجوده. بله اگه زیاده موجود بشه هم دیگه شما میگید اون ناقص رو تصمیم میشه و زاید بعدن تموم میشه، ولی اصل این که زیاده در این نامتناهی موجود باشه برای ما مشکوکه. چطوری اثباتش میکنید؟ بیان نیست، این دل اعتراض نمی کنید، فقط سوال میکنید که چطوری این زیاده رو شما اثبات میکنید با این که سلسله نامتناهی سو شما آگاه نیستید از این سلسله. این اشکالی بود که ما جلسه گذشته گفتیم. حالا جوابش، جوابش اینه که عقل یک امری رو ملاحظه میکنه، با ملاحظه اون امر حدس بدیهی میزنه که این دو سلسله یکیشون مشتمل بر زیاد است، و اون امری که ملاحظه میکنه اینه که قانون کلیست که هیچ تخلف نداره، که علت باید ثابت بر معلول باشه. این قانون ما داریم که علت باید ثابت بر معلول باشه. حالا که قطع متناهی باشه چه نامتناهی، این برای ما فرقی نمیکنه. عقل وقتی که این قانون رو ملاحظه میکنه، این چنین حس میزنه که اگر دو سلسله داشتیم، یکی علل یکی معالیر، این دوتا رو با هم تطبیق کردیم، هر کدوم از این دوتا، یعنی هر کدوم از آحاد این دوتا میشود هم علت هم معلول، که علتش سابقه بر معلولش نیست بلکه منطبق بر هم. پس این حلقه احتیاج دارد به یه علت سابق، چون علت باید سابق باشه. علت سابق ما تو این آحاد نیافت، تو این واحد نیافتیم، تو این واحد یک علتی داریم که از این سلسله گرفتیم، یک معلولی داریم از این سلسله گرفتیم، این دو تا با هم منطبق شدن، الان یک واحد داریم که هم علت هم معلول، علت و معلول بودنشون به هم منطبقن، علت بودن سابق نیست. پس این واحد باید علت سابق داشته باشه. میگیم واحد قبلی، میگیم بعد علت سابق موجوده. در واحد قبلی میگیم علت سابق موجوده، سلام علیکم، ولی اون علت سابق هم باز منطبقه برای یک معلوله. سابق بودنش از این میشه، سابق بودنش برای واحد بعدی حاصله، ولی برای خودش از این میشه. یعنی اون این واحدی که الان ما ملاحظه کردیم اولا و دیدیم که علت و معلول بر هم منطبقن، علت سابقه نداشت، دنبال علت سابقه ششیم، داشتیم واحد قبلی، در واحد قبلی علت سابقه رو یافتیم. پس این واحد بعدی علت سابق پیدا کرد، ولی خب همون واحد قبلی معلولش با علتش منطبق بود، اینجا باز دوباره دنبال علت سابق باید بگردیم، اینجا می علت سابق لازم داریم، باز میگردیم میبینیم واحد قبلتر علت سابق داره. خب این تأمین میشه، میریم واحد قبلتر، واحد قبلتر خودش مشکل پیدا میکنه، چون علت و معلول فقط منطبقه، اون هم احتیاج به علت سابق داره. ما بالاخره باید به یه علت سابقه برسیم که با معلول منطبق نیست، تا بتونیم اون حکم عقل رو که میگوید هر معلول علت سابق میخواهد داشته باشیم. عمل کرده باشیم. اگر هیچ وقت اون علت سابقه نرسیم، این حکم از تخلف کرده و حکمی قابل تخلف نیست. حکمی قابل تخلف نیست، حتما باید علت سابقه داشته باشیم. از اینجا نتیجه میگیریم که بالاخره سلسله باید به یک علت سابقه برسه. چه سلسله؟ متناهی باشه چه نامتناهی؟ توجه کنید، اینجا داریم جواب انجیل میگیم. چه سلسله متناهی باشه چه نامتناهی؟ عقل حدس میزنه این مطلب رو که سلسله باید به یک علت سابقه برسه، و اگر بخواد این علت سابقه منطبق بشه بر معلول، باز دوباره یه علت سابقه لازم میشه و باز مشکل حل نمیشه، احتیاج هنوز هست. ما باید به یه سرانجام میرسیم که مشکل حل بشه و علت سابقه پیدا کنیم. اگر اینطوره باید این سلسله علل یکی زیادی داشته باشه و علت سابقه درست نمیشه. دقت کنید، اینجا محل بحثه. اینجا تمام بحث به خاطر همین گفتیم که وقتی حکم کرد عقل به این که علت سابقه لازم است، این سلسله بالاخره باید علت سابقه داشته باشد، و اگر علت سابقه دارد سلسله علل یکی بیشتره. علت سابقه درست نمیشه اگر یکی بیشتر نباشه. اونجا هم سال علت ما معلول منطبق بشه و بگیم علت و معلول ها برابرند و هیچ کنون اضافه و دیگری ندارن، ما به علت سابقه دست نیفتیم. و این که علت سابقه درست کنیم، ناچاریم که بگیم این سلسله چه سلسله علالی یکی اضافه داره. حالا چه این سلسله علال متناهی باشن چه نمتناهی، میبینید حکم عقل حکم کلیه، هم سلسله متناهی رو میگیره هم سلسله نامتناهی رو میگیره. شما در قطعه متناهی یافتید عقلم رفت و گشت و یافت، در قطعه نامتناهی نتونست بگرده و پیدا نکرد، چون آگاهی نداشت. همونطور که شما گفتید در سلسله نامتناهی آگاهی نداشت و پیدا نکرد. ولی اون حدسش، حدس بدیهی که باید علت سابقی داشته باشیم و در نتیجه باید یک واحدی اضافه داشته باشیم، حدس که حاصله. و اون حدس حکم میکند به اینکه این سلسله نامتناهی هم باید علت سابقه داشته باشد و در نتیجه باید یکی اضافه داشته باشه. پس حکم عقل کلیست، منتها اجمالی، حکم اجمالی میده، حکم تفصیلی نمیتونه بده، ولی میدونه که حکمش درسته. حکم اجمالی میده، یعنی در تفصیل، در اونجایی که قطع متناهیست مشاهده میکنه و یقین پیدا میکنه، در اونجایی که سلسله نامتناهیست مشاهده نمی کنه ولی حدس میزنه و از طریق حدس بدیهی یقین پیدا میکنه. در هر دو حکم یقینی میکنه، نه مشکوک. حکم یقینی میکنه که علت سابقه داریم، پس یک واحد اضافه داریم. در هر دو این حکم میکنه، ولو در یکی مشاهده کرده در یکی حدس. البته به طور کلی قانونش قانون حدسیه، که همونطور که عرض کردم میگه که ما در هر علت و معلولی علت سابقه میخواییم. این حدس میزنه که در همه قانون کلی میکنه، میگه در همه جاها همین هست که یه دونه علت و معلول داشته باشی، که یه سلسله متناهی داشته باشی، که یه سلسله نامتناهی داشته باشی، فرق نمیکنه. ما علت سابقه لازم داریم، و اگر علت سابقه لازم داشتی در مثل مانانفی یه سلسله باید اضافه داشته باشه بر دیگری، لااقل یه دونه باید اضافه داشته باشه. پس حکم عقل حکم کلی ولو اجمالی، اجمالی که میگیم یعنی نرفته ببینه، نرفته اون سلسله نامتناهی تا اون آخر ملاحظه کنه، ولی بالاخره حکم داده. من مهم اینه که حکمش هم قطعیه، معتقده که این حکم تخلف نمی کنه حتی در جایی که سلسله نامتناهی باشه. چون اگر در سلسله نامتناهی حکم پس بگیره، معنیش اینه که علت سابقه رو لازم نداشته. اگر در سلسله نامتناهی زیاده رو قبول نکنه، لازمش اینه که حکم به علت سابقه نکرده باشه، در حالی که حکم به علت سابقه میکنه. پس در همه اینجور سلسله ها چه متناهی چه نامتناهی، حکم به زیاده خواهد کرد. از طریق حکم به علت سابقه کشف میکنیم که حکم به زیاده هم میکنه، ولو زیاده رو ندیده. حکم میکنه که علت سابقه لازم داریم و با بیانی که کردن معلوم شد که علت سابقه باید زاید باشه، یعنی یه علت داشته باشیم که با معلولی منطبق نشه، علت سابقه درست نمیشه، ولو برای حلقات دیگه درست میشه، برای خود حلقه خودش درست نمیشه، باید یه جز علتی داشته باشیم که معلولی برش منطبق نشه یا او بر معلول منطبق نشه، در چنین حالات علت سابقه خواهیم داشت و اگر این چنین حالتی پیش بیاد یه دونه حلقه اضافه پیدا خواهد شد. پس علت سابقه داشتن در این جور سلسله ها مستلزم زیادی یک سلسله است. حالا چه سلسله متناهی و چه سلسله متناهی، بنابراین از اون حکمی که عقل میکند که علت سابقه برای هر معلولی لازم داریم کشف میکنیم که در مثل مانحفی باید یک سلسله اضافه داشته باشد، چه اون سلسله متناهی باشد چه اون نامتناهی. بنابراین این حرفی که اینقیل زد باطل شد. اینقیل گفت در سلسله نامتناهی، در سلسله متناهی ما یقین داریم، در سلسله نامتناهی چون برامون بیان نیست یقین نداریم. روشن شد که در سلسله نامتناهی یقین داریم، منتها یقینی که نرفتیم جستجو کنیم، طبق قاعده حکمش را صادر کرد، اون وقت بعد متناهی میشه. ما باید زیاده را اثبات کنیم بعدا متناهیش کنیم. الان اعتراض انقیل این نبود که این سلسله متناهی میشود یا نمیشود، اعتراضش این بود که شما چطوری ثابت میکنید که این سلسله علل یه دونه اضافه داره. ما با این بیان گفتیم اضافه داره، ثابت کردیم که اضافه داره. حالا ما بعد این مطلبی که ما ثابت کردیم چه اتفاقی میفته؟ هم او قبول داره هم ما قبول داریم که اگر سلسله یکی اضافه داشت هر دو متناهی خواهد شد، اونم قبول داره. مهم براش این بود که چطور ثابت میکنیم که این سلسله اضافه داره، ما معلوم براش ثابت کردیم که اضافه داره. صفحه 354 این صفحه 13 هم قولنا ان العقل يحكم بالضروره الحسيه، عقل حکم میکند به ضرورت و به بداهت حسی، یعنی حسی زده که اون حسش بدیهی بوده. توجه کنید، حس این نیست که علت سابقه لازم داره، اینو حس نزده، اینو حکم کرده. این که علت سابقه لازم داریم این حد نیست. این که اگر علت سابقه در این سلسله های کذایی داشتیم باید سلسله علل یکی اضافه داشته باشه، این حدیه. و الا علت سابقه حد نیست، علت سابقه رو حکم کرده، حکم بدیهی کرده و با دلیل هم راهه، یعنی بدیهی نباشه با دلیل هم راهه، اگر هم بدیهی باشه کرده. گفته که هر معلولی متکی به علته، متکی مؤخره، متکا مقدمه، از اینجا سبق علت به دست آمده. حالا چه حکم بدیهی باشه چه حکم استدلالی باشه، به ضرورت حدسیه حکم میکند که باید یکی خارج از سلسله داشته باشیم، یکی خارج از سلسله داشته باشیم یعنی زاید داشته باشیم. این بود حدسشه ان العقل يحكم بالضروره الحسيه، این که كل جمله تن چه يتكافا، يتكافا رو خبر ان نگیرید صفت بگیرید، كل جمله تن يتكافا الياتها و معلولياتها على هذا الوجه لا بد لها، لا بد لها خبره، خبر این است. هر جمله‌ای که علیات و معلولیاتش متکافع باشن به همون بچه که گفتیم که علت و معلولشون در ردیف هم باشن و بر هم منطبق بشن، اما نه اون علت علت همین معلول باشه، این معلول معلول همون علت باشه که دیروز اینا توضیح داشت، به این وجه بر هم منطبق بشن. هر علت جمله‌ای که علیات و معلولیاتش به این وجه که گفتیم متکافع و متساوی و منطبق باشند، لابد دل این جمله من علت خارجت از این جمله سابقت علت جمله، یعنی احتیاج به یه علت سابقه داریم، یه علتی که خارج از جمله باشه و سابق از جمله باشه. همین که میگیم خارج از جمله باشه یعنی زاید باشه، اضافه بر اون جمله باشه. و مهم همون سابق بودنشه، سابق بودن اختزا می کند اضافه بودنش رو، حکم می کند عقل حکمن کلیگن، حکمن کلیگن مفعول الله برای یحکم، یحکم و عقل به ضرورت الحسیه به این مطلب حکمن کلیگن، یه نوع حکم کلی می کند. حکم کلی یعنی چی؟ یعنی من غیر فرق بین الجمله المتناهیه و غیر متناهیه، فرقی نمیذاره، سلسله متناهی و غیر متناهی این حکم صادر میکنه. چرا این حکم صادر میکنه؟ چرا این زیاده رو معتقده؟ لعلا یفوت السبق الذی هو مقتضی العلیه، زیاده رو معتقد میشه تا اون سبقی که مقتضی علیت فوت نشه، علت باید سابق باشه، اگر زیاده درست نشه سابقیت درست نمیشه. به بیانی شرح کردم، پس او زیاده رو معتقد است تا سابقیتی که حکمش هست محفوظ بماند، برای حفظ سابقیت حکم میکند به زیادت، ولو اون سلسله رو تا آخر جستجو نکرده و زیادتشون ندیده، ولی حکم به سابقیت علت رو میدونه. چون حکم به سابقیت علت رو میدونه، در هر سلسله چنینی چه متناهی چه نامتناهیشون به زیاده میکنه تا از طریق زیاده اون سابقه بودن حفظ بشه. خب جواب دادیم، تموم شد. این انقیل چرا گرفتار شبهه شده؟ چرا گرفتار شبهه شده؟ جوابش داده شد، تموم شد، ولی میخوام ببینیم چرا اصلا این اشکال کرده. علتش اینه که عقل گاهی از اوقات حکمی رو که صادر میکنه موضوعش رو به تفصیل زیر و رو میکنه و حکم صادر میکنه. اینجا هیچی شک نمیکنه که این حکم بیانه، چون موضوعش دیده شده، تمام قیودش، اطلاقش، همش لحاظ شده، بعد حکم صادر شده. اما یه بار عقل نتونسته موضوع رو به تفصیل ببینه، در اختیارش نبوده، ولی در این حال حکم جزمی صادر کرده با اینکه موضوع رو ندیده. اینجا حکمش قبول میکنه، عجز عقل و دلیل بطلان حکمش قرار نمیدیم، نمیگیم حکمت باطل بوده چون تو عاجز بودی. او درست عاجز بوده، ولی حکم رو به طور قطعی صادر کرده، به تعبیر خودمون حکم اجمالی داده. چرا؟ چون تفصیل رو عاجز بوده، چون از تفصیل عاجز بوده نتونسته تفصیل رو به دست بیاره، حکم اجمالی داده، ولی حکم اجمالیش قطعی بوده. در ماننفی همینطوره، عقل نتونسته موضوع رو به تفصیل ملاحظه کنه که پیش بره و تمام این نامتناهی رو لحاظ کنه، عاجز بوده از این کار، و در این حال حکم صادر کرده، حکم قطعی صادر کرده. عجز عقل از تفصیل دلیل بطلان حکمش نمیشود. اگر بخواد حکمش رو باطل کنید با دلیل برای ابطال بیارید، صرف این که عقل اینجا عاجز بوده کافی نیست. شما که انقیل هستید توقع داشتید که عقل تفصیل رو طلب کنه بعد حکم صادر کنه، و دیدید که عقل عاجز از طلب تفصیله، حکم کردید که عقلش باطل، که حکمش باطل. یعنی شما عجز عقل رو دلیل بطلان حکمش گرفتید، در حالی که این درست نیست. از دلیل بطلان نیست، بطلان دلیل خودشو میخواد. اگر موجودی از یه امری عاجز شد، نباید گفت هر کاری که کرده باطله. شما اگر کارش رو میخواد باطل کنید، با دلیل بر بطلان کارش اقامه کنید و دلیل ندارید. شما تمام حرفتون اینه که عقل عاجز از تفصیله، چون انتظار داشتید که عقل با تفصیل موضوعش رو ملاحظه کنه و دیدید که عاجز از ملاحظه است، گفتید حکمی که کرده باطله، در حالی که عقل حکمش رو یه قانونی برپا کرد که اون قانون در همه جا اجرا می شود، چه در متناهی چه در نامتناهی، و چون حکمش در بر قانون عام اجرا شد، این حکمش میتواند عام باشد. قانون عام لزوم سابق بودن علت است. این حکمی که کرد زیاده سلسله علل بر سلسله معالیه. این حکم زیاده رو به تفصیل نیافت، ولی مبتنی کرد بر یک حکم قطعی که در او هیچ شکی نداشت. بنابراین این حکم به زیاده رو چون از حکم قطعی استخراج کرد باید قبول کنید، مگر دلیل بر بطلانش داشته باشید. صرف عاجز بودن عقل از تفصیل و مشاهده زیادت کافی نیست که زیادت رو باطل کنید، چون او این حکم به زیادت رو مبتنی کرده بر یک مبنای محکم. صرف عجزش کافی نیست که حکمش رو باطل کنه، چون مبناش محکم. و شبهت و ناشعت و منتل به تفصیل فیما یحکم به العقل حکمن کلیان اجمالیان. شما در مواردی که عقل حکم کلی اجمالی می کند میگید باید تفصیل رو جستجو کرد، و عقل قدرت بر تفصیل نداره، پس حکمش باطله. ما میگیم نه، تفصیل لازم نیست، از مشکل درست نمی کنه. حکم باید حکم بدیهی یا مبتنی بر یک قاعده محکم باشد. اگر تفصیل رو هم عقل نتونست طلب کند و عاجز از طلب بود، اشکال پیش نمیاد. تفصیل معلومه که چیه، منظور از تفصیل یعنی به تفصیل این حلقات رو ملاحظه کردن و تا اون بی‌نهایت رفتن. پاورقی که نمیرشته، پاورقی درستیه، مال مصحح کتاب ما نیست، این پاورقی تو حاشیه های کتاب قدیم هست. نه این نیست.
اینکه پایین تر رفته نظیری رو بیان میکنه که میگه در مورد موجود سخنگیه رو میگه بدونه که اقل استاغ این خود مشخص کنه بگه موجود نفسه یا موجود غیره، و خود میکنه میکنه
باشه، موارد مختلفه. اینجا مراد از تفصیل همونطور که پابرقیتون گفته، پابرقی درستی هم هست، یعنی تفصیل و ذالک الی غیر نهایه محال عند العقل، نمیتونه این جمله رو تا بی نهایت ببره، این براش محاله. و شبهت و ناشعت و من طلب تفصیل، یعنی انقیل طالب این است که در اون جایی که یحکم به العقل حکمن کلیان اجمالیان تفصیل طلب بشه. انقیل میگه اونجا هم باید تفصیل طلب بشه، یعنی باید تا اون آخر موضوع رو ببینی بعد حکم کنی. و چون دیده که عقل عاجز از تفصیل گفته پس او که باطل، در حالی که عقل لازم نیست اینجور جه ها موضوع رو ببینید. موضوع رو دید حکم شد کافیه، موضوع رو ندید حکمش رو برای یک مبنای محکمی بنا شد بازم کافیه. اینجا از قبیل دومه، یعنی بر مبنای محکم حکمش رو استوار کرده، بنابراین هیچ احتیاجی نیست که موضوع رو به تفصیل مشاهده کنه.
استاد
من اولی که وارد شدم این حرف رو نزدم که ضرورت حدسی رو در مقابل ضرورت حسی بگیرم، ضرورت حدسی رو در مقابل حسی قرار ندادم، عمدن این کار رو نکردم. با این که گاهی از اوقات ضرورت حدسی در مقابل ضرورت حسی است، ولی اینجا اینطور نیست. ضرورت حدسی در مقابل مطلق ضرورت غیر حدسیه، چه حسی باشد چه عقلی باشد. البته اگر حسی هم بود آخرسر این محسوسات در اختیار عقل قرار داده میشه و عقل با توجه به این محسوسات حکم میکنه. حسی هم باشه مشکل نداره، آخرسر به عقل منتهی میشه. ولی میخوام عرض کنم اونجایی که حس بشود یا اونجایی که تعقل شود، هر دو شما میگیم ضرورت مقابل حسی. وقتی میگیم حکم میکند به ضرورت حسی، یعنی خود عقل تعقل نکرده یا حس احساس نکرده و احساسش رو در اختیار عقل نگذاشته. میدونید چه خطایای حسیه از چه جهت حجتن خدای حسی از باب این که محسوسا حجت نیستن، چون حسی حجت نیست، حس خطا میکنه. از باب این که این حسیات متکرره در اختیار عقل گذاشته میشه و عقل با توجه به این حسیات یه حکم کلی صادر میکنه، از اونجا از خدای حسی متبرن که بالاخره پشتوانش حکم عقله. اگر عقل حکم نکنه قضیه حسی متبر نیست، چون حس اشتباه میکنه. پس اگر در اینجا ضرورت حسی هم بگیرید اشکال نداره، چون بالاخره عرض کردم در اختیار عقل گذاشته میشه. ولی میخوام بگم محصولش نکنید دفعه به ضرورت حسیه. چه ضرورت حسیه چه ضرورت عقلیه کشف نشده، حدسیهش کشف شده. بله عقلیه رو اضافه کنید اشکال نداره، درست. یعنی فکر کرد که اگر عقل حکم ضروری کند چه از ناحیه خودش چه از ناحیه استفاده از حواس کافی است، ما اضافه کردیم که ضرورت حسی هم هست. البته شاید هم این قیل ضرورت حسی هم قبول داشت که ما بعد که بهش گفتیم یکم به ضرورت حسیه باید یه ساشت بشه، من تا سفرت داشت من نمیدونست که همچین ضرورت حسی در اینجا هست، ولی این که ضرورت حسی کافیه قبول داشت، من نمیدونست اینجا ضرورت حسی هست. فکر میکرد ضرورت حسیه نیست، ضرورت عقلیه نیست، پس بنابراین مثلا قابل اشکال هست. ما گفتیم ضرورت حسیه نباشه، عقلیه نباشه، حسیه هست، رضا قابل اشکال هست. خب شبه ناشی از این است که این انقیل طلب کرده تفصیل را در جاهایی که عقل حکم رو اونجا می کند، حکم کلی اجمالی هست، در اون احکامی که عقل به طور کلی اجمالی صادر می کند، این انقیل توقع داره که تفصیل حاصل بشه، یعنی عقل به تفصیل موضوع ببینه. و بعد هم گفته به هازا مما قدیت و زن حال عقل، تفصیل چیزی که ازش عقل عاجزه و نمیتونه این تفصیل رو داشته باشه، بنابراین چون باید تفصیل حاصل باشد و عقل نمیتواند این تفصیل رو که باید حاصل باشد تحصیل کند، پس حکمی که میکند حکم باطل است، یا باطل است یا اصلا حکم نمیکنه. مرحوم لاهیجی میفرماد که در اینجا تفصیل رو نباید طلب کرد. چرا؟ چون عقل عاجز از تفصیل و فلا یدل، چون در اینجا عقل عاجز از تفصیله، عجز عقل دلالت بر بطلان حکم کلی اجمالی نمی کنه. اگر بخواهید دلیل بر بطلان حکم کنید، باید خود حکم کلی اجمالی رو مستقیما باطل کنید، نمیتونید به بهانه اینکه عقل عاجزه حکم باطل کنید. حکم مبتنی شده برای یک محکمی، نمیشه باطلش کرد. و هازا مما قد یعجز عنه العقل، یعنی تفصیل، تفصیل چیزی است که گاهی عقل از او عاجز است. یعنی اگر سلسله متناهی باشد عقل از تفصیل عاجز نیست، اگر سلسله نامتناهی باشد عقل از تفصیل عاجز است. پس همیشه عقل از تفصیل عاجز نیست، در بعضی موارد عاجز، لذا قد گفته گاهی عاجز است، یعنی در اون هنگامی که سلسله نامتناهی باشه، و گاهی هم عاجز نیست از تفصیل، اون وقتی که سلسله متناهی باشه. پس قد به جا آمده، یعنی بی جا نیست آوردن قد، اینطور نیست که همیشه عقل عاجز از تفصیل باشه، بلکه در سلسله نامتناهی عاجز، یعنی گاهی عاجز.
این ما قاعده رو بگیریم، قانون که نیاز هست کردن اون حقیقه آخری در سلسله مقبولیت نمیشون بگیریم، چون اگه هست چی هست نشه این قانون هست؟
نه هست میشه، اگه اون معلول آخر هست نمیشدیم، درسته قانون خلل پیدا نمیشد، قانون سابق بودن علت خلل پیدا نمیشد، ولی مشکل دیگه پیدا میشد. این که من این مشکل رو هم جلسه سابق گفتم، جلسه اصلاق و از کردم، مشکل این دیگه تفسیر درسته میشد، لازم میامد شما هر معلول با علت خودش تفسیر کنید، این غلط میشد. این توضیح دادیم که اگر شما معلول آخر رو حذف نکنید، لازم میاد که این معلول آخر رو با علت خودش تفسیر کنید. و هیچ وقت معلولی با علت خودش تطبیق نمیشه، چون علت و معلول مقدم و آخره، انطباقشون غلطه. وقت اگر شما اولین حلقه رو غلط تطبیق میکردین تا آخر غلط پیش میرفت. این مشکل ما داشتیم، به خاطر این مشکل معلول آخر هست کردیم. و الا اینکه علت سابق داریم، علت سابق مطلقا داریم، چه معلول هست میشه نکنیم، علت سابق مطلقا داریم. ولی برای ما تطبیق لازم بود، تطبیق ما تطبیق جایزی میبود، نه تطبیق باطل. این که شما میفرمید که ما معلول آخر هست نکنیم، تطبیق من از اول تا آخر باطل میشه. سوال
نیست اگه هست کردن معلول آخر هم نکنیم، معلولات این کار فردن شاید نداره، ولی بحث سلطه علاوه معلولات این فرد ما مختلف اون چیزی هست که هست معلول رو ما در فرس کنیم هست کنیم، ولی در واقع که این کار نمیده چیزی هست میکنیم
ما فرض نمی کنیم، ما فرض نمی کنیم که فرض باطل باشه. میگیم اگر می خواهی تطبیق حاصل بشه اون آخری را هست، نه فرض می کنیم. ما که نمیگیم فرض می کنیم که آخری محذوف است، بعد طبق فرض خودمون دو تا سلسله درست میکنیم. خب بله، اگه طبق فرض خودمون سلسله درست کردیم، آخر سر نتیجه که میگیریم فرضیه، نتیجه واقعی نخواهد. ما این کار نمی کنیم. ما میگیم اگر بخواهی تطبیق درست شود و در واقع انجام شود، معلول آخر هست. اگر معلول آخر هست نکنی، تطبیق درست نمیشه، چون هیچ وقت معلول با علت خودش تطبیق نمی کنه. اگر بخوای تطبیق بکنی، تطبیق غلطیه، خلاف واقعه. اگه بخوای به واقع اعتماد کنی، معلول آخر باید هست باشه تا این سلسله طبق واقع منطبق بشه. اگه معلول هست نکنی، خودت باید منطبقش کنی، منطبق نمیشه. یعنی این معلول که در سلسله معالیل هست با اون علت که در سلسله علله، این رابطه رو داره که این معلول اون علته. هیچ وقت در خارج این معلول با اون علت منطبق نمیشه. تو اگر منطبقش کردی اشتباه کردی، ولی خودش منطبق نمیشه. اگر بخوای انطباق درست بشه، این آخری رو حذف کن، بقیهش منطبق میشن بدون دخالت تو. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ فرضی در کار نیست. ما نمیگیم فرض کن که این معلول نیست، میگیم معلول رو حذفش کن، که اگر حذف نکردی تطبیق شروع نمیشه. حذفش کنی که خارج تطبیق شروع میشه. در خارج تطبیق شروع میشه و در خارج هم نتیجه گرفته میشه. خب ما آخر سر مطلب رو به اینجا ختم کردیم که عقل حکم کلی صادر می کنن، ولی بعضی، ولی حکمش اجمالیست. اجمالیست یعنی چی؟ یعنی این که همه موضوع رو ملاحظه نکرده، در بعضی جاها ملاحظه کرده، در بعضی ملاحظه نکرده، همه جا لحاظ تفصیلی نداشته، ولذا حکم اجمالی صادر شد. این دیل گفت این چنین حکم باطله، ما گفتیم صحیحه. ما میگیم که از این قبیل احکام برای عقل داریم که خود این قیلم میگه صحیحه، حکم اجمالی داده، تفصیل رو نتونست رعایت کنه، نتونسته تفصیل ملاحظه کنه، حکم اجمالی داده. ولی حکم اجمالیش مبتنی بر یک قاعده محکمیست و خود حکم محکمه، باید حکم پذیرفته بشه، ولی حکم اجمالیست. خود انجیل در اون موارد دیگه حکم اجمالی عقل رو میپذیره، حتما برزه پسی در مورد مانندگیان بپذیره. اون موارد رو چه میکنه؟ سه مورد رو مرمی رایجی در اینجا میارن که در این سه مورد عقل حکم اجمالی کرده، چون نمیتونسته تفسیر ملاحظه کنه، چون نمیتونسته تفسیر ملاحظه کنه، حکم اجمالی داده و این حکم اجمالیش باید پذیرفته بشه. این سه مورد تک تک میخونه که توجه دارید این سه مورد برای چی میاری و ازشون چی استفاده میخوام بکنیم. میخوام استفاده کنیم که حکم اجمالی عقل در فرضی که عاجز از تفسیر بوده، حکم پذیرفته شده است و عجز از تفصیل دلیل بر بطلان حکمش نیست. مورد اول، مورد اول اینه که عقل حکم میکند که موجد باید مقدم باشد بر موجب. این حکمش کلی است، یعنی چه در جایی که موجد و موجد دوتا باشد باید موجد مقدم باشد بر موجد، چه موجد و موجد بخواد یکی باشد، یعنی خود شی بخواد خودش رو ایجاد کنه، اونجا باید این شی به عنوانی که موجد است بر خودش که موجد است مقدم باشد. حکم حکم کلیست، ولی در اونجایی که موجد و موجد یکیست عقل نمیتونه به تفصیل مطلب ملاحظه کنه، یعنی نمیتونه این موجد و موجدی رو که یکیست تحلیل کنه و حکم کنه به اینکه اون مقدم این مؤخر، جداشون نمیتونه بکنه، اگه جداشون میشد میگو این مقدم اون مؤخر، اما وقتی موجد و موجد یکیست نمیتونه جداشون کنه، وقتی نتونه جدا کنه نمیتونه بگه یکی مقدمش مخر، نمیتونه بگه یکی مقدمش مخر. حکم به تقدم که در اینجا میکند از واقع این است که میگوید هر مؤثری باید باشد تا تأثیر بدهد، پس باید مقدم باشه بر متأثر، پس موجد باید مقدم باشه بر موجد. حکمش اینطوره که تأثیر باید حاصل شود از شیئی که موجود است و این تأثیر از شیء موجود صادر می شود، پس خود تأثیر مؤخر است از شیء مؤثر، ممکن نیست اول تأثیر بیاد بعدا مؤثر بیاد، همچنین ممکن نیست تأثیر و مؤثر با هم باشه، بالاخره باید مؤثر مقدم باشه بعد رتبه شد. این حکم میکنه. بعد وقتی میاد توی بعد ملاحظه میکنه علت و معلولی که دوتا میگه خب برای این مقدمه، علت و معلول اگه یکی باشه نمیتونه حکم تقدم بکنه، نمیتونه اینو تحلیل کنه، این علت و معلول واحد نمیتونه تحلیل کنه تا بگه که این مقدمه این مؤخره، ولی حکمشو کلیان صادر کرده، حکمشو کلیان صادر کرده که معلول باید مؤخر باشه، علت باید مقدم باشه، به تعبیر دیگه موجد باید مقدم باشه بر موجد. این حکمی که صادر کرده حکم کلی بوده. بعد که حکم کلی کرده گفته خب هر جا تقدم موجد رو داشتید حکم به امکان کنید، هر جا تقدم موجد رو نداشتید حکم به استحاله کنید. میاد جستجو میکنه، میگه در جایی که موجد و موجد دوتان میتونید تقدم رو تصویر کنید پس حکم به جواز کنید، جایی که موجد و موجد میخواد یکی باشه حکم به تقدم نمیشه کرد، اینجا رو باطل کنید، بگویید که موجد خودشه موجد خودش نیست. دقت میکنید حکم کلی صادر میکنه بدون این که اونجایی که موجد همون موجد است لحاظ کنه، بعدن که حکم کلی صادر کرد بر میگرده اونجایی رو که موجد با موجدش ایست باطل میکنه، میگه اون حکم من اینجا اجرا نمیشه پس این باید باطل باشه. حکم کلی صادر میکنه میگه چه موجد متفاوت باشد از موجد، چه موجد همون موجد باشد حکم من اینه باید تقدم داشته باشه، موجد باید تقدم داشته باشه. بعد میاد اونجایی که موجد و موجد یکی هم میبینه تقدم میشه حکم کرده وجود نداره، میگه پس اینجا باطله، اینجا اصلا علت و معلول نداره، نه اینکه اونجا رو اول باطل کنه بعدن حکم رو در جایی که موجد و موجد دوتان اظهار کنه، از اول حکم رو کلی اظهار میکنه ولی به نحو اجمال بدون اینکه تمام موضوعات رو استیج کرده باشه. بعد به این موضوع که برخورد میکنه میگه اون حکم من با این موضوع نمیسازه، پس این موضوع نمیتونه، در این موضوع نمیتونه موجد و موجد داشته باشیم، چرا؟ چون تقدم و تأخر نداره، پس حکم به تقدم و تأخرش کلیست، هم در جایی جاری میشه که موجد و موجد دوتا باشن هم در جایی که موجد و موجد یکی باشه، در حالی که این دومی رو لحاظ نکرده به تفصیل، ولی حکم کلی رو ساده کرده. بعد که حکم کلی صادر کرده نشسته این موضوعات رسیده کرده، دیده تو این یکی تقدم تصور نمیشه، گفته که در اینجا موجودیت هم تصور نمیشه، چون تقدم تصور نمیشه موجودیت هم تصور نمیشه، موجود بودن شیل نفسه رو باطل شد. که من عرض کردم توضیحی که من عرض کردم مطابقه پاورقی مطابقه حاشیه است که من اون کتاب رو نگاه کردم حاشیه تون نیست و من طبق اون حاشیه توضیح دادم که حاشیه در پاورقی ما نبود تو این کتاب این مقام نگاه کردم الان نبود. نه نمیتونه حکم نمیکنه که این موجود خودشه یا موجود خودش نیست، حکم به تقدم میکنه، از ناحیه تقدم میکنه که این تقدم نداره پس موجود خودش نیست.
نه شما تو حکم اولی فهمیده که موجود باید مقدم و خودش باشه؟
نه اونجا نه
اندال موجوده یا تقدم الان موجود حکم اولی اولی بس همزه در اینجا هم نمیتونه تفسیر بده که یک شیء اونم میتونه به دو لحاظ در نظر بگیره، چون میتونه تفکر کنه آیا این اینجا عجز عقل تفکر بسته چطور بود به دوم رو میاد بیان میکنه و از خود زبون تنتاج کنه با قبلی واسه تخصیص میزنه
تقدم و تأخر رو میفهمه، میفهمی که شیء بر خودش مقدم نیست، نتیجه میگیره پس موجود.
لازمه همین
که اول باید موضوع محمود
تصور کنه، بعد اول این
شیء
رو به
دست
موجود
تصور کنه. نه، نسل موجود تصور نمی کنه. او میگه که آیا این شیء میتونه بر خودش مقدم باشه یا نه، آیا میتواند این شیء بر خودش مقدم باشه یا نمیتواند. او رو میفهمه که نمیتونه مقدم باشه، اما موجود باشد یا نه اون رو نمی فهمه، ابتدا نمی فهمه. میگه که در هر موجودی باید تقدم باشد، اما بحث نمی کند که شی میتونه موجود خودش باشه، اینو نمی تونه بفهمه، ولی میدونه که شی بر خودش تقدم نداره، از اینجا می فهمه که موجود خودش نیست. البته اونم که شما می فرمایید به عرض بنده فرقی نمی کنه، تفصیل نمیتونه بده یعنی چی؟ یعنی این مورد نمیتونه تصور کنه.
نه،
اون
یه تفصیل نمیتونه بده یعنی موارد نمیتونه تصور کنه، همین مورد نمیتونه تصور کنه، موتشون متعرض موارد میشه. من خواهم بگم میگه لحاظا نظاره و نظیم بودن رو در
متعرض نمیشه
متعرض
یا عاجزه؟
نه عاجزه، من خواهم بگم
خب ایشون داره میگه عاجزه،
نه عاجزه تا در اصل مطلب این نظیر رو در عجز عقل همه ما بگیم
لوازم نظاره و نظاره یعنی چی؟ یه نظیر خود یا شاره درجه یکی حکم کلی کرده به تفصیل نظیر. حالا آیا در این تفصیل عجز داشته یا نداشته این ما نمیتون متعبه بشیم، نظیر بودن رو هم کنم تمام نظیر بودن نه عجز داره، حتما عجز داره، غیر ممکنه عجز نداشته ولی نظیر بودن رو سنشه. اون بالا در بالا میگه قد یه عجز اومد، در این سته عجز نیست، در دوتای بعدش عجز هست، در سته بعدش هم ثابت میکنیم که عجزه، در این اولی شما میگید عاجز نیست به چه دلیل؟
ما
میگیم عجزان
منفعیت توی
اصل مدارمون ندارم، ما فهم فهم بگیم این پاورقی توش هم نیست که براتون بخونه، نه پاورقی اینجا داریم مثل اون کتاب هست الا میخوندم میگیدید که میگه عجز داره در همین جان هست برای غیر ممکنه عجز ندیده بگیره، شما داری خلاف ظاهر منو میکنی، در اصل مطلب عجز هست، در این سه تا نظیر در دو تاش عجز هست، در اولیش لازم نیست باشه. چرا؟ اگر نظیر نیست اگر عجز نباشه.
خب
حج باید باشه.
ما میگه
بله دیگه، اگه عجز نباشه که میره متعرض میشه، که چرا متعرض میشه؟ شما میفهمید عاجز نیست، همه راه براش بازه، نخواسته متعرض میشه. چرا نخواسته متعرض میشه؟ چرا حکم کلی اجمالی بده؟ چون نخواسته یا نتونسته. نمیتونه متعرض نشه مگر عاجز باشه. آخه عقل میگن باید موضوعشو ببینه. اگر حکم اجمالی کلی بده، چرا حکم اجمالی کلی بده؟ تسامح کرده؟ شما دارید میگین تسامح شد.
نه، ما
اگر موضوع تسامح نمی کنید، مگه بگین عاجز بوده؟ شما میگین تسامح شده، نخواستید متعرضه، این تسامحه دیگه. اما تسامح در عقل اجازه نمیدی. ضرورت حدسی بگید یا هر چی بگید، ما بحثمون بله، حکمش
که
نه، بدون شک باید عاجز باشه تا حکم اجمالی بده. ولی این که شما میگید متعرض نشده، این تسامح کرده، عقل حق تسامح نداره. یه جا عاجز میشه، خب وقتی عاجز شد دیگه تمام راه برش بسته است. اما اگه که میخواد متعرض نشه، متعرض نشه، این تسامح بکنه، این درست نیست.
چه تسامح؟ ما میگم که موضوع محبوب هست، سوشیت دیگه داشته باشه. وقتی موضوع کلی باشه، خب محبوب هم کلی میاده، چه اشکالی داره؟ نیاز همیشه در عقل یک حکم که میخواد بکنه، همیشه موارد یا موارد موضوعی به بیان بکنه، یک حکم کلی میکنه. الان تو همین مثال انشی الا یجد نفسه که شیخ خودت این هم حکم کلی نیست،
یعنی همه رو دیده و حکم کرده.
نیاز همه رو دیده، ما میگیم عقل اصلا دیگه بخواد بشه که میشه موارد جزئیه. عقل اصلا نیاز است من مسائل جزئی. اگر بخوام میگم عقل در هر جا خود حکم کلی میکنه، لازمش اینه که
نه، موضوع حتما موضوع رو باید ببینه. مساجد رو ما نگفتیم، موضوع رو باید تشخیص بده. اگر موضوع دو سنخ داره، هر دو سنخش رو باید ببینه، ولی غیر ممکن رو حکم کنه. عقل هیچ وقت حکم بدون وضوح نمی کنه. موضوع باید کاملا دیده بشه. موضوع که باید دیده بشه، اگر مساجد مختلف داره، مساجد مختلفش باید دیده بشه. نمیگیم کار عقل اینه که تمام مساجد رو جستجو کنه، انواع مساجد باید جستجو بشه، انواعش باید جستجو بشه، ولی فرصدش نه، لازم نیست. ولی اگر یک نوع نتونست جستجو کنه، عاجز بود، میتونه حکم اجمالی بده، بعد بیاد سراغ اون نوع، ببینه که در اون نوع چه میتونه بکنه که مالانفی اصلا نفتی. این که من عرض میکنم، میگونید هم عبارت اینجا یه اجازه داره، هم اون پاورقی که الان در اختیار من نیست که براتون بخونم شما رو راضی کنم، اون همشون عجز داره. شما الان عجز دارید حس میکنید، هم خلاف ظاهر این عبارته، هم ظاهر اون هاشی هست، خلاف ظاهر اون هاشی هست، و عقل حتما باید اعتبار بشه، هم خلاف قاعده است. شما دارید عقل رو طوری فرض میکنید که حکم بدهد، در حالی که موضوعش رو کاملا لحاظ نشده باشه، در حالی که عاجز هم نبوده. این درست نیست. عقل اگه عاجز نباشه باید لحاظ کنه. ما نمیگیم تک تک مصادق رو لحاظ کنه، میگیم انواع مصادق رو لحاظ کنه. اگر انواع مصادق رو لحاظ نکرد، حکم نمیتونه بده، مگر در یه جا عاجز باشه، اون وقت حکم اجمالی بده، بعدن که حکم اجمالی داد بیاد ملاحظه کنه، ببینه که فلان جا باید از بحث بیرون بره. حکم کلی کرده که هر موجودی باید مقدم باشه، ولو اون موجود خودش ای باشه، خود شخص موجود باشه، اونم باید مقدم باشه، ولی چون مقدم نیست پس موجود نیست. اینطوری داره بحث میکنه.
اولی سال بنده کنم موجود شده، یعنی مو میگه اصلا شیری که مخاط موجود خودش باشه، اصلا موجود بهش صدق نمی کنه. بعد ما در عقل کلی کرده، شیری ما در کلی کرده، بعد میگم که در هم جه که شیری مخاط موجود خودش باشه، عقل اصلا تصور نکرده، وقت تصور نکرده، وقت چیزو میگه
نه تصور نکرده، نه تصور نکرده،
اون مقاید نشده حکم اجمالی کرده، وقت چیزو میگه دوم یاد میکنی.
نه، حکم برای روشنه که هر موجودی باید تقدم داشته باشه، این برش روشنه.
بقید موجود مقاضی داره، میگه کدوم موجود خواهده؟ آیا موجود خودش یا موجود غیر خودش؟ سخن در اینست که عقل نمیده.
نه میگه موجد به ما هو موجد باید مقدم باشه، موجد به ما هو موجد باید مقدم باشه، این حکم میکنه. بعد میاد میبینه تقدم در موجد لنفسه نداریم، میگه پس این موجد نیست، یعنی هیچی شو ابهام نداره، فقط اول موجد لنفسه رو ملاحظه نکرده، حکم رو گفته، گفته موجد هر جا هست، میخواد لنفسه باشد، میخواد لغیره باشد، به طور مطلق اصلا قانون موجد این که باید مقدم باشه، چرا تو مؤثره، مؤثر باید باشه تو بتونی تأثیر بذاره، اینو گفته و این حکمش هیچش خلل نیست. بعد که میاد سراغ مصادر میبینه یه جا تقدم نیست، میگه پس اینجا موجودی هست.
خب الان که شما میفهمید عقل وقتی حکم پایدی کرده موجود باید مقدم باشد، آیا انواعش رو قادر بود تصور بکنه یا عاجز؟
انواعش رو یعنی موجود رو به ما هو و موجودون میتونه تصور کنه،
انواعش به موجود لنفسه باشد و موجود لنفسه باشد،
موجود لنفسه رو به جهت دیگه نتونه تصور کنه، بس جهت این که نتونست ببینه موجد میتونه موجد خودش باشه یا نه، نه موجد لنفسه نتونست تصور کنه، نتونست تصور کنه که شعی میتواند خودش ایجاد کنه یا نه، اون نتونست تصور کنه، ولی میدونست موجد یعنی چی، موجد و تمام انواعش رو میدونسته، نمیدونسته در مورد موجد که میتواند خودش رو ایجاد کند اون نمیدونسته. بعد که حکم کرده که موجد باید مقدم باشه، دیده که این موجد نفسه مقدم نیست، پس گفته پس نمیتونه موجد باشه، اول نمیدونسته که موجد هستی نیست، اون پاورقی حیف که پیش من نیست، برای شما بخونم راضیتون کنم، اگر چه فکر میکنم به پاورقی هم اعتماد نمی کنید، ولی همونطور که به تصریح عبارت خود لایدی اعتماد ندارید.
اجزاء و مطلعه داره دکتر خوش بکنی من غیر فرق بین فلان و فلان این صحیح است، لحاظا نظر ما زن بود بالتر یه قبل منشه اشکال این بگیم، ما کنیم عقل در جور حکم خودی میکنیم بدون تفصیل، تفصیل هم اینجوری معنی میکنیم که تفصیل بین چی و چی، نه که بدون بهتون مصادیق کسی خاطر دوبال تفصیل بگرد.
این جواب دادم دوتا بعدی، در هر دو بعدی از دخالت داره، چطور در اولی دخالت نداره؟ لحاظا یعنی لحاظا یعنی لحکم اجمالی عقل نظائریست، چرا حکم اجمالی داره؟ چرا حکم اجمالی داره؟ درسته لحاظا یعنی حکم اجمالی عقل نظائریست، اما چرا حکم اجمالی داره؟ تسامح شده یا عاجز بوده؟ اینه جواب.
نه تسامح شده، عاجز بوده، اصلا قرارش تعلق نمیگیره،
نمیشه قرارش تعلق نمیشه، حکم کلی داره میکنه، چطور قرارش تعلق نمیگیره؟ حکم کلی رو تمام مصادیق داره میکنه، قرارش به مصادیق تعلق نگرفته، حتما عاجز بوده که نتونسته ببینه. شما یا باید بگید تسامح کرده یا باید بگید عاجز بوده، راه دیگه نداری، تسامح نمیشه نسبت بدید، باید بگید عاجز بوده. آخه صریح عبارت شما دارید منکر میشه، عبارت اینجا صریح، من عرض میکنم حاشیه کلمه عجز داره، اصلا تفریح به این داره که علت عاجز بودن عقل در موجد لنفسه چیست، علت عاجز بودن رو داریم بیان میکنه، که میگم حاشیه پیش من نیست، اگر چی شما به حاشیه ما اعتماد رو میکنه.
باده
کل داری یاد میکنم بله 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 هادا نظائر رو مثل ما یغار که عقل حکم میکند به اینکه موجد یجب تقدمه علی الموجد من غیر تفصیل بین موجد نفسه و غیر موجد نفسه، یا من غیر تفصیل بین موجد نفسه و موجد غیره، هر دو جور میتونی معنا کنی، اگر غیره را عرض بگیری در نفسه میشه بین موجد نفسه و موجد غیره، اگر عرض بگیرید بر موجد میشه بین موجود نفسی و غیر موجود نفسی، چه غیر موجود نفسی میشه موجود غیرهی، هر دو جور میگم معنی میشه، منطقه معنی دوبار میخوده پیچ داره، یه خود راه رو طولانی میکنه، اگه از بگیری بر غیرهی راحت ترید، از بگیری بر نفسی راحت ترید و غیرهی را از بگیری بر نفسی راحت ترید. این حکم اجمالی کلی رو میکنه، ثم یثبت و یا یثبت و اون عقل به وسیله این حکم که شیء لا یوجد نفسه، شیء نمیتونه خودش رو ایجاد کنه به خاطر این که تقدم بر خودش نداره. نسبت و عقل به این حکمی که کرده که باید موجب تقدم داشته باشه، به این حکمی که گفته موجب باید تقدم داشته باشه، ثابت میکنه که شی نمیتواند خودش را ایجاد کند چون خودش بر خودش تقدم ندارد و تقدم لازم است که داشته باشد و چون تقدم ندارد پس موجب نیست. این نظیر اوله. دو نظیر دیگه هم داریم که باید از سر سایندین شده است.